بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این که در رکعت سوم و چهارم که مخیر بین حمد و تسبیح، حالا بحث اینه که اون تسبیح از جهت کیفیت و کمیت چی باشه. اقوال متعددی در مسئله وجود داره. از مسائلی که اقوال متعدد داره که صاحب جواهر به پونزده قول رسانده در همون جلد دهم، اوائل جلد دهم، صفحه 19-20 به بعد که بحث میکنه، بالاخره اقوال رو ایشان میگه به 15 قول در مسئله میرسه که تسبیح چی باشه. حالا بایستی مسئله اجتهادی است، چون که می‌بینیم که مثلا محقق در شرایع گفته اثناتا عشر تسبیحا، 3 مرتبه تسبیحات 4 که میشه کلن 12 تسبیح، و ببینم تسبیح میگن به مناسبت جمله اول، و الا جمله دوم تحمیده، جمله سوم تحلیل، جمله چهارم تکبیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. به این میگن تسبیحات 4 به مناسبت اون جمله اول، و الا 4ش تسبیحات نیست. اولش تسبیح، دوم تحمید، بعد تحلیل، بعد تکبیر. خلاصه اگر تسبیح گفته بشه به مناسبت تقلیب، که جمله اول را تقلیب دادن بر جمله های بعد. حالا سه محقق در شرایع گفته که 12 تسبیح، 3 مرتبه تسبیحات 4، در مختصر النافع گفته 4 تا، 1 دفعه تسبیحات 4، در معتبر استفاده که مطلق ذکر هر کدام یک از اینها کافی باشه. بس مسئله اجتهادی است، نظر مجتهد تا اینکه چطور استنباط کنه در موارد فرق میکنه. حالا باید ما هم ببینیم که از این روایات که عرض شده که صاحب وسائل در باب 42 از ابواب قرائت فصلات و در باب 51 از ابواب قرائت فصلات آورده، روی هم رفته از این روایات چی استفاده میکنیم. البته مبانی هم در استفاده از روایات خیلی فرق داره. این فرمست آقای خویی رحمت الله علیه که ایشان فقط به سندها توجه داره، به این که فلان خبر مورد عمل مشهوره، مورد اعراض مشهوره، به اینها توجه نداره. نه اعراض مشهور را مؤثر در ضعف میدانه، نه عمل مشهور را مؤثر در جبران ضعف میدانه. ایشان عنایت به همون اسناد داره، از لحاظ صحت سوقم هرچی باشه به همون فتوا میدن. دیگه نظر به این که قدما متأخرین مشهور عمل جب اعراض بینا توجه نداره. یه نفر مثل حاجی آرزوی همدانی، چون در این مسئله تمام نظرهای اینا فرق داره، یه نفر مثل حاجی آرزوی همدانی صاحب مصباح الفقیه اون نظر به ظواهر الفاظ حدیث داره، به سندها خیلی توجه نداره. چند جا از کتاب تصحیح کردن روایاتی که در کتب محدثین موجود است، ما اونها رو حجت میدانیم، مگر اینکه دیگه یک جا خب ناچار بشن واسطه اعراض کل دیگه. خلاصه صاحب مصباح الفقیه روی ظواهر الفاظ حساب میکنه و جمع میکنه بین اخبار رو، خب استنباط میکنه و نظر میده. یه نفر مثل ایشان، مثلا خب یه نفر هست که خب مثل ما معتقدیم به این که تنها صحت و سقم سند میزان نیست، بلکه عمل مشهور، اعراض مشهور، فقهای بزرگی که بدون دلیل فتوا نمیدادند، ببینیم یک خبر در اعلی درجه صحت از آن اعراض کردن، چون ملاک حجیت خبر پیش ما اصول اطمینانه و بنای عقلاست. بنای عقلا بر اینه که هر کجا اطمینان به یک خبری پیدا کنن و اون خب اهمیت ندن، اثر مترتب میکنن. هر کجا اطمینان پیدا نکنن، اثر مترتب نمیکنن. بنابراین یک خبری ولو به اینکه سندش صحیح باشه، اما مورد اعراض جلد فقها، کل فقها باشه، ما اطمینان به صدور آن پیدا نمیکنیم، برای خاطر اینکه احتمال قوی هست که معارض بوده به اقوام و عدل من، منتها به دست ما نرسید اون معارض. خب این مبنا با مبانی دیگه فرق داره، همینها اثر در مسئله خواهد گذاشت که مقدمتا عرض کردیم. حالا بالاخره ما بعضی از اقوالی که مهم است حساب میکنیم. یکی از قولهایی که مهمه قول این است که 12 تسبیح که همین محقق در شرایع گفته، بودم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه داره که این احتیار ترک نشود که 12 تسبیح گفته بشه به همطرای خونساری. اول دلیل قول به این که 12 تسبیح باید گفته بشه، دلیل این را حساب میکنیم. خب این قول بله، صاحب جواهر در جلد 10 صفحه 27 در ذکر دلیل این قول که ایشان میگن ظاهر شرایع، ظاهر متن، ذکرا و نهایه و اقتصاد و چند کتاب را گفتن که ظاهرشان همین است که باید 3 مرتبه تسبیحات 4 گفته بشه. حتی ایشان میگن که علی ابن باوه رساله ای داره، رساله قدیمه ای که مصحح است، خطوط علما هست که این کتاب بر آنها قرائت شده، در این کتاب همان 12 تا ذکر شده. 2 نسخه ای از کتاب مقنه هست، باز مضمون همین 12 تاست. فقه رضوی در اونجا هم همین 12 تا ذکر شده. حالا فعلا داریم نقل داریم میکنیم فعلا، که خلاصه ایشان میگن به این که از این قبیل کتب استفاده میشه 12 تا، هرچند که در مدارک صاحب مدارک بوده لم نقف علی مستند له، گفته به این که ما مدرکی برای این قول پیدا نکردیم، ولی این کتب علاوه از کتب ایشان میگه دلیلشان اینه. اول اصالت الاشتغال، برای خاطر اینکه اشتغال یقینی حاصل شده به اینکه باید ما نماز بخوانیم، اشتغال یقینی به اینکه یا حمد یا تسبیح، و اگر 12 دفعه بخوانیم، 3 مرتبه تسبیحات 4 بخوانیم، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. اگر کمتر بخوانیم یقین به فراغ ذمه نداریم. پس من دارم نقل میکنم، دلیل اول برای این قول میشه و اصالت الاشتغال، دوم اصاله تقارب بدل با مبدل و ان، برای اینکه مبدل و ان حمده، اگر صرف تسبیحات 4 بخوانیم اینا با هم تقارب پیدا میکنن، یک مرتبه بخونیم خب معلومه هم طولانی تره هم 6-7 آیه است. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر یک دفعه بگیم خیلی کوتاه کمه، اما 3 مرتبه بخونیم بگیم با حمد از لحاظ لفظ و کلمات تقارب پیدا میکنن. اصلم آن است که تقاربی باشه بین بدل و مبتلا، این دو. سوم این که فتاوای علما که گفتیم، این علما که ایشان میگه ما اینجا گفتیم، مثل شیخ در نهایه مثلا فرض کنید مختصر المصباح یا مثلا علی ابن بابوی، اینا مهمن. اینا کسانی هستن که حتی رساله علی ابن بابوی به اندازه مهمه که ازا عوضت همون نصوص، وقتی که فقهای ما در یک مسئله نستی نداشتن به این رساله مراجعه میکردن، چون معتقد بودن که این رساله متن اخبار اهل بیت علیهم السلامه، منتها به صورت فتوا نوشته شده. مقنع همینطور، مقنع صدوق این متون اخبار را به صورت فتوا ذکر کرده. شیخ طوسی در نهایه شیخ طوسی متون اخبار در قالب فتوا ریخته شده. خب این قبیل افراد، این قبیل کتب وقتی در اینها 12 تا باشه، یک شبه از این که یک نسی در بین بوده، به اعتماد اون نس اونها چی این فتوا داده بودن. بله، به علاوه ابن ادریس در سرائر از اصل حریز نقل میکنه که از حضرت ابی جعفر علیه السلام فرمودن که شما بگید سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر 3 مرات. اصل حریز قال زر لا تقرأن فر رکعتین الاخیرتین من البرکعات شیئن امامن کنت و غیر امام، قال فما اقول فیهما، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 3 مرات ثم تکبر و ثم ترکه. خب این هم یکی از روایاتی که مال حریز و صحیح از نسختن، نسخه صحیحه. خب اینها دلیل اینهاست. بعدش البته چون صاحب جواهر معتقده که همون 4 دفعه یعنی 1 دفعه تسبیحات اربعه گفتن کافی، ایشان جواب میدن، میگن به این که اولا اینجا جای اصالت الاشتغال نیست، جای حالا داریم نقل میکنیم، اینجا جای اصالت الاشتغال نیست، برای خاطر اینکه اینجا جای اصل براءته، چون شک در اقل و اکثره، ما یقین داریم به این که 4 دفعه گفتن لازمه، شک در مازاد داریم و هر کجا شک کنیم در اقل اکثر ارتباطی مثل ما نانوی، جای اصل براءت نه جای اصل اشتغال. به علاوه رجوع کردن به اصل در جای دلیل اجتهادی نباشه، ما بعدا ثابت میکنیم که صحیح زراره که گفته به این که 1 مرتبه تسبیحات اربعه خواندن کافیه، اون دلیل اجتهادیه، با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه، چه اشتغال چه براءت. و اما اینکه شما میفرمایید به این که بایستی بین بدل و مبتلا تقارب باشه، کی گفته به این که تسبیح بدل است از حمد؟ در رکعت اول و دوم حمده، رکعت سوم چهارم شما مخیری بین حمد و تسبیح، تسبیح بدل از حمد نیست. به علاوه کی گفته بایستی بین بدن و مبتلا تقارب باشه؟ در خصال کفاره که اتق رقبه است، که صیام شهرینه، یکی هم مثلا اطعام 60 مسکینان، اینا با هم دیگه تقارب ندارن، یه چیز مختلفن. مثلا این حرف اولا که بدلیت اینجا مطرح نیست، بدلیت هم مطرح، تقارب بین بدن مبتلا خب لازم نیست که باشه. و اینا خب به علاوه حالا مطلب مهم این است که این خبر که گفتن مال حریز، این توجه فرمایید درباره این خبر بحث زیاده، برای خاطر اینکه حریز از حریز 2 جور نقل شده در سرائر. در سرائر در کتاب صلات که بنده باز مراجعه کردم، روایت حریزی که نقل میکنه اینجور نقل میکنه: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر ثلاث مره. اما در مستطرفات السرائر، سرائر مال ابن ادریسه، ابن ادریس که سرائر نوشته در آخر کتاب مستطرفات داره. مستطرفات یعنی انتخاب طرفه، چیزای جالبی را از اصولی که اون روز در دسترس ایشان بوده اما الان در دسترس ما نیست، مثل نوادر بزنطی در پیش ایشان بوده، اصل ابان ابن تقلب پیش ایشان بوده، عده را نام برده. آقای بروجی رحمت الله علیه می فرمودن که وقتی که کتب اربعه نوشته شد دیگه عنایت مردم و علما نسبت به اصول و جوامع کم شد. چون ما این کتب اربعه را از روی اصول و جوامع روات نوشتن. در زمان حضرت رضا علیه السلام روایات زیادی که از صادقین علیهم السلام بیشتر نقل شده بود جمع کردن. چون امام جعفر صادق علیه السلام 4000 شاگرد مشخص به نام داشته، روایات پراکنده بود، اینا از بلاد مختلف آمده بودند، در مسائل مختلف شنیده بودند، جمع کرده بودند. خب از این جهت کتب و اصول زیادی بین روات بود. در زمان امام رضا علیه السلام اینا جمع کردن، شد 400 تا اصول اربعه شد از چهار این 400. خب خیلی مهم بودن. بعد کتب اربعه از روی این 400 تا نوشته شده و اینم معلوم است که اینطور نبوده که هر یک از مؤلفین کتب اربعه تمام این 400 تا را داشته باشند. بعضی از اینا در اختیار کلینی بود ولی بعضیش نبود. شاهدش آن است که صدوق که بعد از کلینیه از خیلی اصول نقل کرده، کلینی نقل نکرده. اگر در اختیار کلینی بود کلینی نقل میکرد. 20 سال کلینی زحمت کشید در نوشتن کافی، ولی خب خیلی از روایات در من رعز و الفقیه هست ولی در کافی نیست. این دلیل آن است که اینطور نبود که همه اصول در اختیار کلینی باشه. بعد از اون خب کلینی در سال 329 از دنیا رفته، صدوق 381 از دنیا رفته، شیخ طوسی در 460 از دنیا رفته، صاحب تهذیب و استبصار شیخ طوسی در تهذیب و استبصار روایاتی آورده که نه در کافی است نه در من لایحضر. از جا معلوم میشه به این که باز همینطور نبوده که همه این کتب در اختیار کلینی و صدوق باشه. در اختیار صدوق حتی نبوده، شیخ طوسی نوشته. خب شیخ طوسی به خودش خوب امکانات زیاد داشت و تهذیب و استبصار نوشته، روایات جمع کرد، ولی باز هم میبینیم که اینطور نبود که همه اینها در اختیار شیخ طوسی هم باشه. چرا؟ در سرائر، صاحب سرائر تقریبا 150 سال بعد از شیخ طوسیه. در سرائر در آخرش مستطرفات و سرائر هست، روایاتی از اصول نقل کرده که شیخ طوسی در تهذیب استبصار نداره. اینها در من رحضر هم نیست، در کافی هم نیست. خب اینجا معلوم میشه به این که اینطور نبوده تمام این اصول و کتب در اختیار هر یک از اینها یا اون سه نفر هم حتی باشه. حتی الان در این بحث ما روایتی داریم ظاهرا در باب 51 که صاحب وسائل از محقق فی المعتبر نقل میکنه. خب این روایت در کافی نیست، در تهذیب نیست، در استبصار نیست، در من لاحضر هم نیست. باز معلومه شو این که بعضی از این اصول در اختیار محقق بوده، اختیاری ها مثلا نبوده. در ذکرای شهید روایاتی هست در هیچ کدام از این کتابا نیست. بالاخره معلوم میشه ببین که اینطور نبوده که تمام این اصول و جوامع اون روز که چاپ اینها نبوده، ارتباطات کم بوده، در اختیار یک نفر از علما مثلا دو نفر از علما همش باشه، نبوده اینا. بله. خب حالا در آخر آقای بروجینی میفرمودن این که بعد از این که اصول بعد از این که این کتب اربعه نوشته شد، بعد از کتب اربعه نوشتن دیگه مردم خیلی به اصول توجه نکردن، خیلی از اصول از بین رفت. اصول از بینه که از اونها مثلا فرض کنید گاهی سرائر نقل میکنه، گاهی محقق نقل میکنه، اون عنایت و اهتمامی که برای حفظ جوامع و اصول بود بعد از تألیف کتب عربه، اون اهتمام زیاد نبود. این باعث شد که خیلی از اصول و جوامع به دست ما نرسید. بله، حالا ابن ادریس در سرائر در کتاب صلات این طور ذکر کرده خبر حریز را که تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات، این طور در کتاب صلات از حریز ذکر کرده. وقت در مستطرفات از حریز باز ذکر میکنه همین حدیث را، این است که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات، الله اکبر نداره. همون خبر حریز را، صحیح حریز را در کتاب صلات 12 تا میشه، ولی در مستطرفاتش میشه 9 تا. بله میشه 9 تا، ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات 9 تا میشه. خب حالا کدامش درسته؟ یکی از دلایل مهم و مهمترین دلیل قول به 12 همین قول حریز، خبر حریزه که در سرائره. ولی خب در سرائر هرچند که 12 تاست، ولی در مستطرفاتش 9 تاست و این از یک نفر هم است که از حریزه. حالا کدام یک از اینها درسته؟ بحث های زیادی اینجا واقع شده در اینکه کدام یک از اینها درسته، یا اون که نقل کرده در کتاب صلات سرائر اون درسته، یا اون که در مستطرفات در آخر کتاب ذکر کرده اون درسته، کدام یک از اینها درسته؟ خب اینجا عرض کنم که در مفتاح الکرامه هست که ان فی نسخه قدیمه عتیقه من خط علی ابن محمد ابن ابی الفضل آبی، در نسخه قدیمه عتیقی از خط علی ابن محمد ابن ابی الفضل آبی، که این آبی اهل همین آوه است، آوه نزدیک ساوه است، صاحب کشف الرموز، شاگرد محققه، فی سنت 67 در سال 667 نوشته شده، اسقاط و تکبیر فل موضعین، در هر دو موضع اصلا تکبیر نیست، نه در خود سرائر نه در مستطرفاتش میشه. بهار میگه که نسخه متعدده ما دیدیم، صاحب جواهر نقل میکنه، نسخه متعدد دیدیم که اثبات فی کتاب صلات اسقاط فی المستطرفات، در کتاب صلاتش الله اکبر داره ولی در کتاب در مستطرفاتش الله اکبر نداره. خب یک همچی روایتی که مردد هست بین این که الله اکبر در آخرش هست و بعدش ثلاث مراته، یا الله اکبر در آخرش نیست و بعدش ثلاث مراته. روی یک ترتیب میشه 9 تا، روی یک ترتیب میشه 12 تا دیگه، حالا کدامشه؟ نمیدانی. وقتی نمیدانیم میشه اشتباه حجت بلا حجت. بله، یکی از اینها صادر شده از معصوم علیه السلام به حسب نقل و روایت صحیح، ولیکن اشتباه حجت بلا حجت میشه. اشتباه حجت بلا حجت که باشه دیگه، خب معلومه دوایت از حجیت میفته، به اشتباه نیتونیم عمل کنیم دیگه. اشتباه حجت بلا حجت شد باید به اصل مراجعه کنیم. حتی آقای خوی رحمت الله علیه در مستند اوروه در اینجا گفته که اصلا ما در اصل روایاتش هم ما تردید داریم، برای خاطر اینکه این اصل، دقت کنید، این اصل اگر اصل حریز، اگر اصل حریز در اختیار ابن ادریس بوده، ابن ادریس که با حریز معاصر نیست، ابن ادریس طبقه 14 و اینهاست که شیخ دوست طبقه 12، حریز طبقه 5 که زراره طبقه 4، حریز از اون نقل کنه. خب باید دید که این کتاب که به نام حریز در اختیار ابن ادریس بوده، واسطه بین ابن ادریس و حریز کیه؟ اون رو ما نمیشناسیم. ما همیشه اگر یک کتابی از یک نفر در اختیار کسی باشه، اون وسائط باید بشناسیم. تا نشناسیم نمیتونیم بگیم این خبر صحیحه. مثلا شیخ طوسی در تهذیب از اصول نقل میکنه، ولی در آخر تهذیب مشیخه داره، در مشیخه گفته هر چه از دراره نقل کردم واسطه فلان است و فلان است و فلان، با اون فلان و فلان و فلان ببینیم تا این روایت صحیح یا صحیح نیست. هرچی نقل کردم از فلان، از محمد ابن علی ابن محبوب، از حسن ابن محبوب، از فلان کس فلان کس، کتبشان در اختیار من بوده، ولی واسطه ها را نام میبره. این واسطه ها را باید ولی در آخر جامع الروات هم اونجا خب اسانید شیخ را نوشته کدام به فلان کس صحیح و فلان کس ضعیفه. خلاصه اینه بهش میگن که بایستی بین صاحب اون کتاب و این که از اون نقل میکنه ما وسائط ببینیم، چون همه اصل که نبودن. وقت ما نمیدانیم آیا آقای خوی میگن واسطه ما بین ابن ادریس و حریز که کتاب حریز در اختیارشون بود. اگر اینجور نباشه اشکالی نه. اگر اینجور نباشه شما کنید یه نفر یک کتابی را جعل کنه به نام زور در اختیار شما بذاره و شما نقل کنید، خب مجبور باید باشه. بنابراین نمیشه. ما باید به طریق استاد و شاگرد به این کتاب برسیم. و الگر اینطور چه سابقا اینطور بوده، میخواندن استاد میخوانده شاگرد مینوشته، شاگرد میخوانده استاد میشنیده مینوشتن، به این ترتیب میرسیده به ائمه علیهم السلام. اگر ما از این صرف نظر کنیم ممکنه کتاب جعلی به نام حریز باشه. از این جهت برای ما روشن نیست به این که آیا ابن ادریس به چه ترتیبی راه داشته به کتاب حریز، روشن نیست. و سند هم ضعیفه، هم سند ضعیفه برای ما چون ثابت نیست ترتیبش. متنش هم که اینطور ملاحظه میکنید یک متن نیست که در یکی 9 تا میشه، در یکی 12 تا میشه. از اینجا اشتباه حجت بلا حجت، این اشکال مهم است برای این قول. این قولم مدرک عمدش همینه. و الی امام رضا علیه السلام که در راه خراسان نماز را که 12 تا تسبیحات میخواندن، اون گفت اشکال داره، هم سند ضعیف بود، سند ضعیف بود دیروز عرض کردیم دیگه، بلکه مجاهیلی در سند بود. علاوه امام رضا چطوری بوده که در این مسافرت نماز مثلا تمام میخوانده، چطور بوده. خلاصه اون که به درد ما نمیخوره. این عمدم اون خبر دیروز بود که ضعیف بود، این خبرم اشکالش اینه. از این جهت دلیلی نه، فرد موثق زراره در زراره بالاتر نداریم که، ولی ممکنه یک نفر به نام زراره کتابی و روایات را جعل کنه در اختیار جامعه قرار بده. ابن ادریس خب عالم بزرگی است، ولی واسطه بین ایشان با اون کتاب چیه؟ باید بدانیم. از کردم شیخ طوسی، از شیخ طوسی عالم بسیار بزرگی است دیگه. خب روایات ذکر کرده است، روایات از کتب گرفته، تهذیب و استبصار روایات از کتب گرفته شده، اصولی و از همین اصولی که نام بردیم، اصولی و جوامعی که اون زمان مسلم بوده مال صاحبانش و صاحبانش اختیارشان بوده، از اون کتب میگیره، اکتفا نمیکنه به این. در آخر کتاب میگه به این که به این میگن مشیخه، در آخر کتاب مشیخه تأسیس میکنه و وسائط رو ذکر میکنه. من ریاض الفقیه اینطوره. من ریاض الفقیه اینو عرض کردم، باز دیگه تکرار نمیخواستم بکنم، من ریاض الفقیه با تهذیب و استبصار فرقی داره. تهذیب و استبصار شیخ طوسی روایات را از کتب گرفته، اسم صاحب کتاب ذکر میکنه، میگه محمد بن علی محبوب. معلوم میشه این محمد بن محبوب کتابش در اختیار شیخ طوسی بوده. در آخر در مشیخه ما بین خود و صاحب کتاب وسائط را ذکر میکنه که از دیدن اون وسائط برای ما معلوم میشه این خبر صحیح یا صحیح نیست. اما صدو در من لحظ الفقیه از کتب نقل نمیکنه، در اختیارش بوده ها، آخرین راوی ذکر میکنه، میگه زراره. با اینکه ممکنه کتاب در اختیار ایشان بوده، به چند واسطه به زراره میرسیده، همیشه آخرین راوی ذکر میکنه، اونم مشیخه داره. در من لای حضور در آخرش گفته هر وقت از زراره نقل کردم واسطه ما بین من فلان است و فلان است و فلان. اینم دعوه، اینم دعوه که شن داره، اینم دعوه، اینم دعوه من لای حضور فقیه. حالا عرض کنم، اما کلینی عرض کنم عرض من تمام بشه، اما کلینی در هر خبری دعوش این بوده که ما بین خودش و امام معصوم تمام وسائط ذکر کرده، دیگه زحمات رو از دوش ساختن مشیخه و اینا برداشته. اینا نه، علاوه بر این اشکال آقای خوی این است به این که کتابی که در اختیار ابن ادریس بوده به نام اصل حریز، ما نمیدونیم واسطه ما بین ابن ادریس و حریز کیه، از اینجا سند مخدوشه. متنم که اینطوری بود، متنم که این متن نیست که مردد از بین این که 9 تا باشه یا 12 تا باشه، میشه اشتباه حجت بلا حجت. از اینجا کاری از پیش نمی بره. بنابراین ما دلیلی برای این قول نه. آقای بروجی رحمت الله علیه چون که گفتم مبنا فرم کنه، ما اول هر مجتهدی باید اول برای خودش مبنایی در اصول انتخاب کنه. آقای بروجی رحمت الله علیه عنایت زیادی داشت به اقوال قدما، به شهرت قدما، چون خیلی اهمیت میداد به اقوال قدما. از این جهت در اینجا چند نفر از قدما نام برده شد، مثل علی ابن باوی و صدوق و شیخ طوسی و امثال اینها. اینها چون برای اینکه گفتن 12 تا، از اون جهت اونم احتیاط کرده است، نه فتوا. بله، در فقه رضوی، فقه رضوی اینجا نام برده شد. در فقه رضوی هم کتابی هست نام فقه رضوی، یا فقه الرضا میگن. در فقه الرضا هم همون 12 تا ذکر، در یک جا 12 تا ذکر شده، ولی فقه الرضا هم برای ما ثابت نیست که مال امام رضا علیه السلام باشه. دلیل برای اینکه این کتاب نبوده تا اینکه مجلسی رحمت الله علیه نقل میکنه که یه نفر رفته و داره مکه، عده ای از یمن آمده بودن، کتابی آوردن به نام فقه الرضا، آوردن به اصفهان و مجلسی خیلی به این اعتماد کرد و ازش نقل میکنه و خیلی به این کتاب عنایت داره. ولی خب اگر کتابی از امام رضا علیه السلام واقعا بود، این باید خیلی جلوتر از مجلسی در میان مردم مورد توجه قرار میگرفت. حاج آرزی همدانی یک چه داره که امام رضا علیه السلام وقتی میرفتن به توس در نیشابور، یک حدیثی گفتن، برای نوشتن اون حدیث اون همه قوغا شد و هزاران قلمدان کشیدن و با چه احترام نوشتن. اگر کتابی از امام رضا مانده بود، مردم رو چشمشان می‌ذاشتن، خیلی احترام می‌کردن. چون این کتاب چندین قرن نبود و مخفی بود تا زمان مجلسیین پیدا شد. از این جهت ما اعتماد نداریم که این کتاب مال کیه. بعضی گفتن مال علی ابن باوی، بعضی کسی گفتن که حاج حسین نوری در آخر جلد سوم مستدرک درباره این کتاب 7-8 صفحه بحث کرده، ایشان میخواد اعتبار را ثابت کنه. اما مالکی اونجا چند تا قول نوشته که بعضی گفتن مالکی، بعضی گفتن مالکی اینا، و خلاصه اینم ثابت نیست که مال حضرت رضا علیه السلام باشه. بنابراین بس دلیلی برای قول اول که عرض کردن 12 تسبیح نداره. خب اما قولای دیگه، حالا ما همش هم نمیخوایم بحث کنیم، اما بله در دست ما نیست، ممکنه مثل همون کتاب حریز باشه، در دست ما نیست. ما بایستی اون چرا که خودمان میفهمیم و اعتماد میکنیم به اون فتوا بدیم. خب برای ما روشن نیست، حجتی برای ما قائم نیست به اینکه 12 تا واجب باشه، حجتی قائم نیست برای ما. خب این نسبت به این قول. اما در میان اقوال قول به اینکه 9 تسبیحه، حالا به ترتیب باشه 10 تسبیح، قول به این که 10 تسبیح که قول دوم در مسئله است، قول به این که 10 تا تسبیح هست، این قول مدرکش باز خبر معتبری است. خبر اول از ما 51 صحیح ضرار است، این طوریه که قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 3 مرات، این میشه 9 تا دیگه، تکمله 9 تسبیحات ثم تکبر و ترک. این قول ثم تکبر را هم برده روی 9 تا شده 10 تا. و حالا اینکه ظاهرا است ثم تکبر تکبیر رکوع است، به تسبیحات 4 اینا مربوط نباشه، ولی صاحب این قول بله گفته که این تکبر هم اضافه کرده به اون 3 مرات اون شده مجموعا 10 تا، ولی خب نزدارش نیست که این جدا باشه. اینم که بله، اینم عرض کنم به این که در این باب 51 دو جور خبر حریز رو هر دو نقل کرده ها، که عرض کردیم در یکی اونجوری در یکی اینجوری، هر دو رو نقل کرده ما لازم میکنه در اول باب 51 خبر اول دو. خب اما قول به اینکه 9 تکبیر که آی خویی میگه این قول روایت صحیح هست و نمیشه ازش صرف نظر کرد، این قول که 9 تکبیر همین خبره که میگه فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اکبر 3 مرات تکمل و 9 تسبیحات. این از لحاظ سند خوب قویه این قول واقعا، چون خبر اول از ما 51 صحیح ضراره به این دلالت داره، از لحاظ سند قویه. حالا ما فعلا باز نقل میکنیم یه مقدار تا ببینیم آخر چی باید اختار. اما قول چهارم، قول اول 12 تسبیح، قول دوم 10 تسبیح، قول سوم 3 تسبیح، قول چهارم 4 تسبیح. این قول از لحاظ مدرک قوی است و اشهر اقواله، بلکه اقوال اقواله این قول. دلیل این قول در باب 42 خبر پنجم، خبر پنجم از باب 42 واقع در صفحه 782 محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل سن دیروز خواندیم ان حریز ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فر رکعتین الاخیرتین قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکر. خب این خیلی از لحاظ سند که معلوم، از لحاظ دلالت هم خیلی روشن که اون چی که مجزی هست همه یک مرتبه گفته، میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثم و تکبر و ترکر، بعد تکبیر میگه و رکوع میره دیگه. خب این خیلی از این جهت صاحب جواهر درباره این قول، البته خیلی چون برای اینکه خودش به این قولم قائل است، گفته است که این را اولا مشایخ ثلاثه نقل کردن، سند هم صحیحه، نسخ کلها متطابقن در کتب ثلاثه و کتب حدیث کلوافی والوسائل والبهار والمنتقا حبل متین کتب استدلال معتبر منتها ذکرا و غیرها. این مزیتی است برای این خبر که در کتب حدیث و کتب فتاوا همه نقل کردن بدون زیاد و کم سند صحیح، متنم خیلی متن واضح و روشن. بنابراین این دلالت داره بر این که اون چه واجبه، اون چه مجزی هست، اون چه که مجزی هست اما یک مرتبه تسبیحاتر بر. آیا مؤیدم داره یا نه؟ چند تا مؤیدم برای ذکر کردن. یکی صحیح ابی خدیجه که خبر 13 از باب 51 که در خبر 13 از باب 51 ماله خبر 13 این است که و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم ان صالح ابن ابی خدیجه سند صحیح شیخ طوسی از کتاب ابن محبوب گرفته و نسخه وسائل غلط، سالم ابن ابی خدیجه، نه سالم ابی خدیجه، ابی خدیجه کنیه خود سالم هست، سالم ابن مکرم کنش ابو خدیجه و این صحیح هم است، ولی سالم ابن ابی خدیجه مجهول است و ساقتی ثابت نیست. از اینجا سند صحیحه، منتها در آخرش که عرض کنید اینه داره که ایشان میخواه بگه، میگه حالا بخونم متنشه. قال ازا کنت انی عبد الله ازا کنت امام قومن فعلیک ان تقرا فر رکعتین الاولتین، اگر امام بودی باید در رکعت اولتین قرائت کنی، یعنی حمد سوره بخونی. و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پشت سری ها در موقعی که تو ما حمد و سوره میخوانی، مخصوصا اگر نماز نماز جهریه است و صدای شما را نمیشنون، تسبیح بگن. مستحبه، مستحب بس مأمومین که صدای امام نمیشنون تسبیح، تسبیح اینطور ذکر کرد و هم قیام. فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین فعلی الذین خلفک ان یقرؤوا فاتحه الکتاب. در دو رکعت اخیر کسانی که پشت سر هستند، منظور کسانی است که بعداً آمدن در رکعت سوم و چهارم ملحق شدن. اگر در رکعت سوم و چهارم آمدن، آنها باید فاتحه کتاب بخوانند و علل امام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، امام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگه. خب این همچی خیلی ظهور قوی نداره، ولی ذهن معید حساب کرده، یکی این معید حساب کرده و دیگرم باز معید حساب کرده. خبر 3 از باب 51 این بود که پیغمبر صلی الله علیه معراج که رفتن در رکعت اول و دوم حمد و سوره خواندن، در اخیرتین گفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب اما از این جهت در مقام بیان نیست که پیغمبر چند دفعه گفتن، این فقط از این جهت در مقام بیانه که رکعت اول و دوم حمد و سوره، رکعت آخر تسبیحات اربعه. اما چند دفعش از این چند دفعش در مقام بیان نیست، نمیشه استفاده. اینا معید شاید باشن. الان عمده همون خبری بود که عرض کردیم، خبر چندم بود عرض کردیم از باب 42، خبر پنجم از باب 42، عمده خبر پنجم از باب 42 بود که دلالت داشت و مطلب ظاهران ثابت و روشنه. حالا چند تا مطلب عرض کنم که برای فردا. اینجا آقای خوی صلوات الله علیه، بعدن بس. حالا هم از تمام بشه وقتی بشه، فقیه همدانی و آقای خوی اینا یه حرفی دارن و آقای حکیم، در میان معاصرین ما هم این اختلاف وجود داره. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند رو ملاحظه میکنید، ایشان بعد از اینکه گفتم روی مبنای خودش روایات رو حساب کرده، میگه بالاخره از روایات در باب استفاده میکنیم که ملاک دعاست و حمد. حتی اون خبر اول باب 51 که مال عبید ابن زراره بود، اون خبر داشت که و این شیعت فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعا، همون بحثی که دیروز آقایان میفرمودن. این داره فاتحت الکتاب چون تحمید و دعا داره کافیه، چون علتو یا امم علتو تخصیص معلوم میشه به این که اون چه در رکعت سوم و چهارم لازمه تحمید و دعا لازمه، حالا به هر لفظی به هر عبارتی باشه. خب اینطوریش هم میگه، پس این یستفاده از این علت که تحمید و دعاست. اما از خبر عبید علی ابن حنظله داره که این شیعت فقر فاتحت الکتاب و این شیعت فذکر الله فهو سواءٌ. خلاصه ایشان میگن به این که از روایات روی هم رفته استفاده میکنیم به این که تسبیح و دعا و اینا همش کافیست، نتیجه اینطور میگه ایشان که ما مخیریم بین اینها، مخیریم به این که سه دفعه بگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله که همون قول نهم اینجا با چیم صحیح بود، اینطور بگیم، یک طبعی که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خلاصه روایاتی که در باب هست ما مخیریم، هر کدام یک از اون رو گفتیم اشکال نداره. خلاصه آقای خوی در مستقر به تخییر را در هرچند در ارواشه نداره، ولی تخییر را ایشان در مستند الاربعه قبول کرده که مخیریم بین اینا، 9 دفعه بگیم، 12 دفعه بخوایم بگیم، 4 دفعه بخوایم بگیم، در همه را ایشان رو نراضی هم در مستند بعد از ذکرات که تو مخیریم، هر کدام از این خبرها را اخذ عمل کنیم کافیه. ولی فقیه همدانی در مصباح الفقیه میگه نه خیر، اون چی که میزانه ذکره، همه قول علای مجلسی، برای خاطر از این روایت استفاده میکنیم، ذکر خدا کافیه. چون اینجا مخصوصا داره که این شیعت فقر فاتحت الکتاب و این شیعت فذکر الله فهو سواء، خبر 3 از باب 42 خبر علی ابن حنظله. بنابراین مختار فقیه همدانی معلوم شد، مختار آقای خویی هم معلوم شد، مناقی هم نصره اونطوریه. آقای حکیم در مستمسک گفته مخیریم بین 3 تا، یعنی 9 تا و 4 تا، این دو خبر صحیحن. 4 دفعه بگیم سمان، 1 دفعه تسبیحات اربعه بگیم، یا اینکه 9 دفعه بگیم به اصطلاح تکبیر 3 دفعه بگیم. وقت ایشان اینطوری، حالا اینا مطالعه فرمایید تا ببینیم فردا چه باید عرض کنیم.